اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه نماز و راز و نیازتان به درگاه خدای مهربان. با هم دعای هر روز ماه سفر که سفارش شده زمزمه میکنیم.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت به عظمتک جمیع خلقک، فاكفني شر خلقك، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بیا ای قطر یکدم اهل دل شو، ز خود بگذر به دریا متصل شو، به دریا می روی خواهی نخواهی، بزن دل را به دریای الهی، که این دریا پر از موج نهفته است، و هر موجش هزاران گنج خفته است. مجو امواج از دریا برون را، ببین نا الیه راج اون را، اگر چشم دلت بینای راز است، رسیدن تا خدا یک جو نیاز است. نیاز عشق عین بی نیازی است، که سر بر سجده بردن سرفرازی است. تو که زنگار بر آیی نداری، کجا عشق خدا بر سی نداری؟ خروش زندگی بهر نیاز است، پل مستحکمش نور نماز است. به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. التماس دعا و خدایارتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن.
خب یاران عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضور شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده تشکر میکنم. التماس و دعا داریم در چون لحظات ارزشمند خدمت یکایکتان. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری نوبت میرسه به برنامه انعکاس.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این لحظه با برنامه امروز انعکاس، و در ابتدا مروری بر اهم مطالب مورد بررسی در برنامه امروز. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت انجام مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه در خصوص افغانستان، و نگرانی ها در خصوص چگونگی مصرف کمک های بیش از 1 میلیارد دلاری جامعه جهانی به مردم افغانستان. عزیزان شنونده، در جریان قرار داریم که 21مین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر از جمله آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با نگاه ویژه در خصوص مسائل افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. همچنان نشست اعضای پیمان امنیت جمعی در مورد مسائل افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای برگزار شد. ما در برنامه روز گذشته انعکاس به صورت مفصل به این موضوع پرداختیم، اما به لحاظ اهمیت موضوع در برنامه امروز هم به موضوعات مطرح شده در این نشست ها و حواشی آن میپردازیم. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از سخنرانی خود در نشست پیمان امنیت جمعی و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی مهم کشورهای منطقه در خصوص مسائل افغانستان اشاره و تاکید کرد که همه باید به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.
همکاران عزیز، جامعه جهانی به طور عام و کشورهای منطقه به طور خاص در این بحره حساس مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی مهمی بر عهده دارند. نخست، بسیج تمامی امکانات کشورها در راستای حمایت و پشتیبانی از شکل‌گیری اجماع داخلی میان جریان‌های مختلف افغان، ترغیب همه طرف‌ها به بازگشت به میز مذاکره و حل موضوع. دوم، ارائه کمک‌های سازمانیافته بشردوستانه به مردم افغانستان. بسیاری از مردم از روی اراده یا اجبار آواره شدند. امروز در ایران اسلامی ما بیش از 3 میلیون مهاجر افغانی داریم که اینان مهمانان جمهوری اسلامی هستند. سوم، با توجه به تحولات جاری در افغانستان، موج جدیدی از آفارگان افغان به سوی کشورهای همسایه هجوم آوردند. مدیریت این جمعیت انبوه و ممانعت از سرازیر شدن آنها به سایر کشورها، علاوه بر تشریک مساعی منطقه‌ای، نیازمند کمک جدی نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده است. چهارم، رفتارهای یک جانبه و غیر سازنده برخی بازیگران که مسئولیت قطعی در ایجاد شرایط کنونی دارند، میتواند اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نیاز برای پیشبرد روند صلح افغانستان را مخدوش نماید. در این میان لزوم نقش‌آفرینی سازمان ملل در خصوص بحران افغانستان نیز نباید فراموش شود. این روزها گزارش‌های نگران کننده از حضور افراد وابسته به گروه‌های تروریستی چند ملیتی از جمله داعش در افغانستان دریافت شده است که بیش از گذشته خطر ایجاد قانونی برای صدور ناامنی به منطقه و جهان را برجسته می کند و همگان را نگران شکلگیری همگرایی بین جریان‌های تکفیری افراطی‌گری در افغانستان با گروه‌های مشابه در منطقه آسیای مرکزی، عراق، سوریه و دیگر کشورها می کند. همکاران عزیز، مسئله افغانستان پیچیده اما شناخته شده است و راه حل‌ها قامز اما در دسترس هستند. همه ما باید دوستانمان در افغانستان را به پیگیری راه حل‌ها ترغیب و آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد قبول همه طرف‌ها کمک و همراهی نماییم. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همچون گذشته تمامی امکانات خود را برای کمک به پیشبرد مذاکرات بین الافغانی و روند صلح در اختیار مردم افغانستان قرار داده و برای مدیریت تهدیدات احتمالی با کشورهای منطقه همکار و همراه باشد. منطقه‌ای همگرا و با ثبات و افغانستان امن، توسعه یافته، سعادتمند، آرزوی ملت و دولت ایران برای یکایک مردمان این جغرافیا است.
آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیداری هم با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان داشت و در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان تاکید کرد فصل نوین از روابط ایران و تاجیکستان در حال رقم خوردن است و اظهار امیدواری کرد این سفر نقطه عطفی در روابط و همکاری های تهران دوشنبه باشد. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر این که دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری برخوردار هستند، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرد. آیت الله رئیسی اسناد همکاری امضا شده در این سفر بین ایران و تاجیکستان را گواهی بر اراده دو کشور برای توسعه روابط دانست و در عین حال تصریح کرد مهمتر از قراردادهای مکتوب، اراده و تصمیم دو کشور برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به پیشینه روابط بین ایران و تاجیکستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت قراردادهای همکاری که تاکنون بین دو کشور منعقد شده نشان از اراده جدی برای توسعه و تعمیق همکاری هاست و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین ما رقم می‌خورد، امروز نیز قراردادهایی برای همکاری منعقد کردیم. آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از همه ظرفیت‌های دو کشور در راستای توسعه و تعمیق روابط گفت ظرفیت تجاری و اقتصادی که امروز و بین ایران و تاجیکستان است قابل قبول نیست و حتما این ظرفیت باید توسعه یافته و به یک مرحله قابل قبولی برسد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در بندر چابهار و بندر عباس ایران زمینه‌های خوبی برای توسعه و افزایش ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان وجود دارد اظهار داشت. دو کشور در زمینه مناسبات فرهنگی و هنری هم از زمینه‌های خوبی برای همکاری برخوردار هستند که می‌تواند به توسعه روابط بیانجامد. آیت الله رئیسی همچنین از بخش زراعت به عنوان بخش مهمی که در همکاری دو کشور باید مورد توجه قرار بگیرد نام برد و افزود در این زمینه هم قراردادی بین دو کشور منعقد شد که اجرای آن می‌تواند به توسعه مناسبات بین دو کشور منجر شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در نشست مشترک خبری با آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه از ایران به عنوان کشور دوست و همزبان تاجیکستان نام برد و با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی و دینی میان دو ملت ایران و تاجیکستان بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط تاکید کرد. امام علی رحمان افزود اسناد همکاری امضا شده در این سفر موجب توسعه بیش از پیش مناسبات دو کشور خواهد شد و امیدوارم دیدارها و مذاکرات مقامات دو کشور و افزایش همکاری‌ها در آینده تداوم داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان با بیان اینکه گسترش همکاری‌ها با ایران در همه زمینه‌ها، اما سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی را ضروری می‌دانیم گفت، سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دوشنبه فصل نوینی از روابط دو کشور را رقم می‌زند. امام علی رحمان گفت با منظور رسیدن به اهداف پیشنهاد شده برنامه درازمدت همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و ایران را تا سال 2030 آماده نموده و به امضا برسانیم. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین با استقبال از توسعه و ارتباط شبکه ترانسپورت دو کشور و پیوستن به بنادر آبی ایران مانند بندر چابهار و بندر عباس و استفاده از ظرفیت‌های این بنادر افزود در دیدار امروز گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی را میان تاجیکستان و ایران امری طبیعی دانستیم. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که نشست بشردوستانه اعضای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان هفته گذشته در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم در نشست عالی شورای وزیران خارجه عضو ملل متحد گفت که مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی با خطرناکترین شرایط زندگی روبرو هستند و اکنون زمان آن است که جامعه بین الملل در کنار آنان بایستد. سپس سازمان ملل متحد از موافقت و همکاری سازمانها و کشورهای مختلف برای اختصاص 1,200,000,000 دلار تا پایان سال 2021 برای کمک به مردم افغانستان خبر داد. محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد بیشتر در مورد تلاش‌های سازمان ملل متحد، تعهد کشورها و سازمانها برای این کمک و همچنین شرایط مصرف آن صحبتی با تلویزیون طلوع افغانستان داشته که دعوت می‌کنم بخشی از اظهارات آقای سیقل را شنونده باشید.
چند مشکل با هم یک جای شده که یک وضع بشری بسیار ناگوار برای افغانستان بیاره. هم مشکل جنگ، هم مشکل خشکسالی و هم مشکل کووید 19. این مشکلات باعث شد که و مخصوصا جنگایی که در طول چند ماه گذشته صورت گرفت و آهسته آهسته برد اقتصاد افغانستان به طرف فروپاشی. سرمنشی ملل متحد خودش ابتکار یک کنفرانس بین المللی را به دست بگیره. زیادتر هدف از این کنفرانس جلب همبستگی دنیا با مردم افغانستان بود. در راستای دو مسئله، یکی رسیدگی به چالش‌های بشری و نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان و دو جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان. و همچنان تا اندازه‌ای یک دلیل سومی بود که آگاهی را به سطح بین‌المللی در مورد فاجعه بشری در افغانستان بالا ببرد. من فکر می‌کنم که روی هم رفته حضور جامعه جهانی بسیار گسترده بود. در حدود 156 حکومت، مؤسسات بین‌المللی و انجی‌اوها جمع شده بودند. 96 کشور اشتراک داشت، 33 مؤسسه بین‌المللی و باقی انجی‌اوهای بین‌المللی، و یک همبستگی فوق‌العاده خوبی را نشان دادن با مردم افغانستان. اما دفتر هماهنگی کمک‌های بشری برای ملل متحد در حدود میخواست که 600 میلیون دلار به دست بیاره برای 4 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندی‌های 11 میلیون نفوس افغانستان، که فکر میشه که او را به دست آورده. هفته گذشته معاون سرمنشی که زیادتر رسیدگی میکنه به مسائل بشری به کابل آمد، و اونا کلتور و فرهنگ ملل متحد همی است که هر کسی که حضور فیزیکی داشته باشه در ساحه همراه از او صحبت میکنن، و من فکر میکنم که در ارتباط با گروه طالبا هم صحبت کردن و خواستن که تعهدات را از اونا به دست بیارن که برشان اجازه خواهد داد که در جاهایی که اونا حضور دارن برن به مردم دسترسی داشته باشن، مخصوصا مردمی که واقعا نیازمند هستن، و همکاری کنن با مؤسسات بین‌المللی و همچنان حقوق زنان را مراعات کنن، و زنان در کمک رسانی یک نقش کلیدی خواهد داشتن. خواستن که این مسائل با طالبان مطرح کنن و اتفاقا که هم توافق کتبیشان هم به دست بیارن، اما تشویش های وجود داره. متوجه باشین که یکی به دست آوردن توافق کتبی و چیزهایی که گفته میشه است، و یکی چیزی است که در عرصه عمل صورت میگیره. در این ناحیه تشویش جامعه جهانی داره، و چرا در 27 سال عمر گروه طالبا چیزهایی که گفته شده باز عملی نشده. دیگه از او خاطر ملل متحد هم امرایشان یک دروازه صحبت باز نگه داشته که اگر بتانن هماهنگی کنن همین کمک های بشری را به مردم افغانستان. وضع بشری در افغانستان بسیار ناگوار است. یک فاجعه بسیار کلان صورت گرفته و اقتصاد افغانستان در شرف فروپاشی است. حال در اینجا همون وجدان آگاه جامعه جهانی و مخصوصا شخص سرمنشی ملل متحد اینا را به حرکت آورده که کار را انجام بدن. یگانه چیزی که انتظار دارن از طالبا همی است که مخالفت با کارشان در رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان نداشته باشند. طالبا وعده کردن در دیداری که با معاون سرمنشی داشتن هفته گذشته، اما ای که آیا این وعده عملی میشه یا نمیشه و چقدر کنترل دارن بالای نیروهای خود در نقاط مختلف افغانستان، این دیگه باید دیده شوه. و سرمنشی هم به وضاحت گفت در یک سوالی که یکی از ژورنالیست‌هاش کرد، گفت که خب ما فقط یگانه چیزی که برای ما باقی مانده همی است که با اینا صحبت کنیم و در صحنه عمل ببینیم که برخورد از اینا چی است، اما هدف از اینا رساندن کمک های جهان به مردم افغانستان است و اظهار همبستگی مردم جهان با مردم افغانستان.
بله، آنچه شنیدید بخشی از صحبت های آقای صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد بود، در مورد تلاش های سازمان ملل متحد و همچنین تعهد کشورها و سازمان ها برای این کمک و شرایط مصرف این کمک. در حالی که طالبان از کمک های جامعه جهانی با مردم افغانستان استقبال کرده و خواستار ادامه این کمک ها شده، نگرانی هایی در خصوص نحوه مصرف این کمک ها و همچنین برخورداری نیازمندان واقعی از آنها وجود دارد. خب، در رابطه با تعهد کمک های کشورها و سازمان های مختلف به کمک به افغانستان در نشست ژنوا و شرایط و نحوه مصرف آن، همکارم های سلطان حسینی گفتگوی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که اکنون طالبان در افغانستان کنترل اوضاع را به دست دارند، این کمک ها که به مردم افغانستان اختصاص یافته از چه طریقی به مصرف میرسه و آیا در اختیار نیازمندان واقعی قرار خواهد گرفت؟
خب متاسفانه کمک‌ها همواره به نیازمندان واقعی در افغانستان نرسیدن. چی از طریق نهادهای دولتی و مؤسسات بین‌المللی هم که اینا کمک‌ها را عرضه کردن و هم در حقیقت در ید زورمندا و افراد اساسی وابسته به اونها قرار گرفته و در حال حاضر این چالش وجود داره که کمک‌ها به مستحقین واقعی کمتر برسه، مرخصی که در سال‌های گذشته هم نرسید. اما ملل متحد یک میکانیزم یک شیوهی داره که این کمک ها را در حقیقت نظر به همون پیشنهادها و درخواست هایی که برش فرستاده میشه از طریق نهادهای بین المللی و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خود ملل متحد به اونا توزیع میکنه، از اون طریق مثلا یونیسف یا به طور مثال سازمان غذا و زراعت جهانی یا واسطه مثلا اسکان بشر ملل متحد یا از طریق مؤسسات غیر دولتی عمده آکسفام یا نهادهای به طور مثال مؤسسات غیر دولتی جهانی، از طریق دکتران به سرحد یا از طریق وطن سازمان های سیهی بین‌المللی و امثال اینا ارزم میشه و بعض مؤسسات داخلی یا انجوهای داخلی که اینها هم در خط ثبت راجسته شده باشن و فعالیت هاشون مجوز داشته باشن اگر پیشنهادات شما مورد پذیرش قرار بگیره به اینا هم توضیح میکنم.
بله، با توجه به اینکه اکنون طالبان بر سر کار هستند در افغانستان، چقدر اطمینان وجود داره که طالبان در این زمینه با سازمان های کمک رسان بین المللی و کشورهای کمک کننده همکاری کنند تا این کمک ها به صورت درست مصرف شود و به نیازمندان واقعی برسند؟
خب البته دستگاه سیاسی افغانستان هم گویا روی خوش نشان داده که کمک ها به گونه مطابق میل نهادهای بین المللی توزیع شود و اینا چراغ سبز نشان دادن، دیده شود در عمل که موانع ایجاد میشه یا خیر. ولی در حال حاضر با توجه به نیازمندی مردم افغانستان، با توجه به ضرورت هایی که جامعه افغانستان و بیجا شدگان و کسانی که در معرض قحطی و گرسنگی هستند، اینها در حد نیازمندن و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات بین المللی اگر کمک ها را انجام بدن فکر نکنم که کسی مانع شود. ولی خب در حقیقت یک مقدار فشارها یا یک مقدار دیدگاه های در محل مطرح می شود که اینا هم روش ها و میکانیزم های خودشان دارن، چطور تعامل کنن، چطور ارتباط قائم کنن و بعضی ها چه امتیازی خواهد دادن که اینا به حساب بازم کمک ها را برفته.
آقای سیون، با توجه به اینکه گفته شده این کمک ها برای مردم افغانستان هست، آیا تمایل کشورها و سازمان های مختلف به این کمک ها و تعهدش که حتی فراتر از حد انتظار سازمان ملل هم بود، آیا میتونن نشانه ای هم از تمایل کشورها برای بر رسمیت شناسی طالبان تلقی شوند؟
خب این مسئله مسائل سیاسی نیستن، اینا کمک های بشر دوستانه هستن که نهادهای بین المللی یا کشورها به خاطر مثلا مساعدت انسانی انجام میدن. تو خب در حقیقت اینا هم یک مقدار شرط و شروط خودش را دارن که بعد طالبان و مثلا دولت فرنگی شکل بدن و به حقوق زنان و اطفال و مثلا به حقوق مردم اقلیت ها تمکین کنن که این کمک ها بالاخره تداوم پیدا بکنن. ولی یک مقدار تا حد مشروط هستن این کمک ها هم. اگر قرار باشه که موانع ایجاد کنن یا موانع در توزیع کمک ها ایجاد شود، مسلمن که این کمک ها بسیار به سادگی میتونه قطع شود و افغانستان دچار بحران بیشتر شود.
خب چنین کمک هایی قطعا دوامدار نخواهند بود. آقای سیحون، طالبان که اکنون بر افغانستان تسلط دارن، باید چه سیاستی را در پیش بگیرن و چگونه عمل کنن تا چرخهای اقتصادی در افغانستان به حرکت در بیایه و نیازهای مردم در داخل تامین شود؟
خب این کمک ها اینها در طول تاریخ در تمام ادوار کشورهایی که در حقیقت در معرض آسیب ها و بحران ها قرار دارند، مجامع بین المللی برای آسیب پذیرترین اقشار و گروه های کمک ها را انجام دادند که در شرایط مثلا قحطی، خشکسالی، درگیری ها، بیجا شدگان داخلی و امثالهم. اینها با مسائل سیاسی و در نظام های سیاسی و اینها هیچ ارتباطی ندارند. سوال شما دستگاه سیاسی افغانستان چه اقداماتی انجام بده؟ خب البته سیاست های اقتصادی یک مقدار سیاست گذاری های پیچیده و بسیار چند لایه هستند که آیا اینا تخصص و ظرفیت لازمه برای این رقم تعریف سیاست ها دارن؟ که سیاست مثلا بسیار سیاست های مالی بسیار مستقر است، سیاست های پولی بسیار زیاد باثبات است که ما نمیبینیم، چشمانداز خیلی روشن نیست. همکنون یک ماه میشود که مثلا سیستم پولی افغانستان، سیستم بانکی افغانستان در حال مثلا رکود است و در حال فروپاشی است. مردم اعتماد خودشان نسبت به بانک ها از دست دادن به دلیل اینکه اینا هیچ خدماتی را برای مردم ایران نمیتوان کردن. از این بابت بعد یک تعداد افراد اشخاص در رأس این امور قرار داشته باشد تا اینکه به اصطلاح بدانن مثلا تعامل با جامعه جهانی را بدانن، مثلا محدودیت هایی که به طور مثال جامعه بین‌المللی برای وضع مکنه با اینا طرف مذاکره و قابل بشار مذاکره کننده مثلا درست باشند و دیگه در حقیقت در سیاست های داخلی به طور مثال اشتغال زایی، به طور مثال کار آفرینی، روابط منطقه‌ای، اینا سیاست های بسیار زیاد پیچیده و مثلا کارگزاری و تخصیص هستند که باید برنامه وجود داشته باشه، برای برنامه عوامل و منابع وجود داشته باشه، برای از مدیریت وجود داشته باشه، برای از تعهد و ظرفیت های دیگه وجود داشته باشه که آیا این دستگاه به طور مثال با گمارش افراد شایسته و توانا برای این مسائل توجه میکنه یا نه. مسئله ایست که ما تا کنون چشمنداز خیلی روشن نیست. در حال حاضر دیده نمیشه که اینا افق این فعالیت ها را برای متخصصین باز بکنن. خب از این بابت یک مقدار افغانستان دچار یک مقدار نارسایی شده در حال حاضر.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. عزیزان شنونده، در برنامه روز گذشته از آغاز بکار مکاتب پسرانه در مقاطع متوسطه و لیسه در افغانستان گفتیم و یادآور شدیم که مدارس و مکاتب ابتدایی پسرانه و دخترانه از قبل بازگشایی شده بود و اینکه وزارت معارف طالبان در خبرنامه از تمامی استادان و شاگردان طبقه ذکور خواسته بود که از روز شنبه یعنی دیروز به مکاتب خود حاضر شوند، اما در خبرنامه در ارتباط با بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه چیزی گفته نشده. با همکار گزارشگرمون ذبیح‌الله قریشی در کابل هم صحبتی داشتیم. آقای قریشی همکنون هم پشت خط ارتباطی ما قرار دارن و می‌خوایم با ایشان در این زمینه بیشتر گپ و گفتی داشته باشیم. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
تشکر از شما آقای قریشی. روز گذشته تعدادی از دانش آموزان پسر به مکاتب متوسطه و لیسه رفتن، اما وضعیت دختران در این زمینه تا این لحظه مشخص نشده. در مورد دانشگاه ها قسمی که مطلع هستین، طالبان از ضرورت جداسازی دخترها و پسرها گفتن، اما دخترانی که به مکاتب متوسطه و لیسه میرن سرنوشتشان چطور خواهد شد؟
مردم افغانستان در راستای آموزش جداگانه مشکلی ندارن. البته اکثرا هم به این باور هستن که چیزی را که شریعت اسلام میگه و دساتیر را که اسلام میتن مطابق با او دساتیر عمل در افغانستان صورت بگیره، که اکثریت مطلق مردم افغانستان این فیصله را به نفع خودشان میبینن. اما شرایط و اوضاع کنونی قسم دیگری ترتیب شده بود که به او اساس دختر خانم ها نمیتونن در همین شرایط کرونی و درسشان ادامه میتن، که باعث نگرانی خانواده ها، خود دختر خانم ها و بسیاری در جامعه شدن و تلاش میکنن که باید برای این موزل یک راه حل منطقی ارائه شود تا اگر ممکن باشه خانم ها بتانن شاگردهایشان را آموزش بتن مطابق قبلی. اگر دانشجویان از هم دیگرشان جدا ساختن بشن صفایشان یا ساتها یا زمان قبل از ظهر و بعد از ظهر شوند، این طرحی است که مردم هم ارائه میکنن و به این موافق هستن. اما از عدم باز شدن مکاتب و مدارس برای دختر خانم ها نگرانی های وجود داره.
بله آقای قریشی، شرایط جدیدی که در افغانستان پیش آمده تا حد زیادی موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 و خطرات آن متاسفانه از یاد برده، اما این ویروس و خطرات آن همچنان باقی هست در شرایط فعلی. در حال حاضر که بخشی از مکاتب بازگشایی شده، رعایت مسائل و پروتکل‌های صحی در این زمینه چه قسمی هست؟ آیا او رقمی که باید رعایت میشه یا نه؟
البته در گذشته بار بار وزارت صحت‌عامه افغانستان و مسئولین در این مورد هشدارهای میدادند و چندین بار هم مدارس و مکاتب و دانشگاه‌ها و قرنطین رفت. بعد از تحول تازه چنین چیزی تا هنوز به نظر نمی‌رسد، اگرچه تبلیغات وزارت صحت‌عامه در خصوص رعایت مسافه‌های اجتماعی وجود دارد که باید این موضوع رعایت شود، اما در عمل همچین چیزی به نظر نمی‌رسد و مردم هم زیاد مسئله کرونا را جدی نمیگیرند. البته بعد از اینکه شمار از مردم افغانستان واکسین گرفتن و احساس میکنن که گویا در برابر ویروس معافیت پیدا کردیم و مشکلی نداریم، البته خیلی در افغانستان ویروس کرونا در این اواخر جدی گرفته نمیشه.
بله، تشکر از شما آقای قریشی. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتان.
شماری از دانش آموزان و فعالان مدنی هم در شبکه‌های اجتماعی کارزایی را در اعتراض به محدودیت حق آموزش دختران در افغانستان راه اندازی کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان با انتشار تصاویر و نوشته‌های همچون تا زمانی که دختران اجازه آموزش نداشته باشند پسران نیز به مکتب نخواهند رفت، خاک پاکم را گرفتی درس و مشقم را نگیر، دختران باید به مدرسه بروند و گرفتن حق تحصیل همانا زنده به گور کردن دختران است، به طرح حکومت طالبان برای محدود کردن امکان تحصیل دختران اعتراض کردند. این کارزار با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی هم مواجه شده. این اعتراضات در پی آن صورت می‌گیرد که وزارت معارف طالبان در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه در این کشور خبر داده، اما تنها دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد را به مکاتب فراخوانده و هیچ اشاره‌ای به بازگشت دانش آموزان دختر و آموزگاران زن به صنف‌های درسی نکرده. طالبان پیشتر هم اعلام کرده بود که دختران از صنف اول تا ششم به سر درس‌های خودشان بازگردند. فعالان مدنی این اقدام حکومت طالبان وضع محدودیت در برابر حق آموزش و حق کار دختران و زنان تعبیر کردند، اما طالبان تاکنون به انتقادها واکنشی نشان ندادند. طالبان از 24 اسد هنگامی که در افغانستان به قدرت رسیده تلاش می‌کند که به مردم این کشور و جامعه بین‌الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان بده، اما تاکنون وعده‌های این گروه اجرایی نشده. تعدادی از کارشناسان افغان با وجود اینکه برخی سختگیری‌ها از سوی طالبان در موارد مختلف را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما در مورد شیوه بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان معتقدند که آنان هنوز ناتوانی‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص مسائل امنیتی و تامین امنیت دارند و به همین لحاظ سعی می‌کنند که مکاتب را به تدریج بازگشایی کنند و به صورت کلی تاکنون مخالفت خاصی با تحصیل دختران مشاهده نشده. اظهارات عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل را در این زمینه به اتفاق میشنویم.
خب هنوز در شهر کابل تا که شما میدانید نظم درست برقرار نشده و احتمال بعضی حادثه ها شاید برای خصوصا برای دختران که آسیب پذیرتر هستند. بنان اینا تا جایی که ما دیدیم اینطور نظر منفی ندارن نسبت به تحصیل دخترها، ولی البته در صفوف شاید کسایی باشن که ابراز مخالفت بکنن یا اینا هم درگیر چنین بحث ها هستن در میان خود، ولی به هر صورتش در شهر و بازار میبینین شما که دخترها و خانم ها میگردن، حتی به صورت خصوصی اگر بخواهند در جای گرده هم بیاین و تحصیل بکنن و درس بخوانن ممانعت نیست، ولی این مسئولیت تا حال اینا نتونستن بپذیرن که مثلا یک تعداد زیاد دخترها بیاین وارد مکتب شوند، چون هنوز شما شاهد هستین که امکان بعض اعتراضات و گپا هم وجود داره و دولت هم در حد نیست که بتونه مدیریت بکنه.
و آخرین خبرها در مورد برنامه طالبان برای مکاتب دختران ای هست که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان در آینده نزدیک خبر داده. مجاهد سخنگوی طالبان گفته که اداره طالبان همکنون در حال بررسی شیوه کار، نحوه جداسازی صنف‌ها و تقسیم بندی استادان مکاتب دخترانه هست و به زودی نتیجه این بررسی ها به رسانه ها و مردم اعلام خواهد شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
دوستان، زروان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه، محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم، تا در مورد شرایط و مشکلات و حالات خاص صحی و بهداشتی یک دوره خاص از عمر زنها و خانمها با هم صحبت بکنیم. دوران معمولاً به صورت متوسط 50 تا 51 سالگی که البته گفته میشه این دوران از 45 سالگی تا 55 سالگی ممکنه با وقوع پیونده و شروع شوه، میانگینش 50 51 سالگی است و در این دوره خانم ها وارد یک مرحله خاصی از عمرشان میشن. این میگن دوری یا اسگی یا منوپوز یا خشک شدن از بینمازی. بعد از این دوره زنها دیگه پریود و قاعده و بینماز نمیشن و به تعبیر عامیانه ما خشک میشن. می دانیم که دوره یک دوره خاصی از عمر خانم است با تغییرات مختلف هورمونی و همینطور بعضی از مسائل جسمی و حتی روحی و روانی، و از نظر صحی یک آلات خاصی پیدا می کنند که باید آگاه باشند و مراقبت های لازم از نظر سلامت و صحتشان بکنند بعد از این دوره، و اگر کدام علائم و نشانه های بعد از این دوره مشاهده کردند اینا را آگاه باشند، معلومات داشته باشند که باید با دکتر معالج مراجعه بکنند و بررسی بکنند. البته خب می فهمین که این دوره یک مرحله طبیعی، نرمال و فیزیولوژیک عمر و زندگی تمام خانم هاست، اما ممکنه گاهی بعضی مسائل و مشکلاتی پیش بیاید که در این ارتباط باید معلومات داشته باشیم. این بحثا را با خانم دکتر کاشانیان در میان میگذاریم. امید از همه شما عزیزان، مخصوصا خانم ها و زن های محترمه، این بحث با ما تعقیب بکنن و معلومات لازمه کسب بکنن. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین و تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین خانم دکتر که ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه که می‌خواهیم همونطور که در مقدمه اعلام شد راجع به دوران یا ایستگی یا خشک شدن خانم ها از بی‌نمازی و قاعدگی صحبت بکنیم، بفرمایید که چی تغییرات و اتفاقاتی در بدن خانم ها رخ میده که حالت پیش میاد. و البته بعضی خانوما فکر میکنن که با شروع این دوره کدام مشکلات جدی هست و تشویش و نگرانی هم براشون پیدا میشه. لطف کنین در این مورد توضیح بدین.
بله، ببینین واقعیت یائسگی یه دوره گذار داره، یعنی اینجوری که شما گفتین و واقعا تصور مردم هست، یه روز خاص و نقطه خاص جدی نیست. در واقع تقریبا چیزی بوده انتهای سن باروری که میشه از 45 به بعد کم کم در حقیقت این دوره گذار شروع میشه تا زمانی که دیگه قاعدگی ها کاملا قطع بشه و دیگه اون موقع با بگیم یائسگی اتفاق افتاده.
بله،
در واقع تعریفی که برای یائسگی گذاشته میشه این هستش که یک سال قاعدگی در واقع قطع شده باشه و در سنینی باشیم که در حقیقت سنین یائسگی باشه. مثلا یه خانم 18 ساله اگه قاعدگیش قطع بشه یه سال، اینو اصطلاح یائسگی براش به کار برده نمیشه. و همونطور که عرض کردم خدمت شما، این دوره گذار از انتهای سن باروری شروع میشه، کم کم قاعدگی ها بی‌نظم میشه، تخمک گذاری ها در واقع دیگه بی‌نظم میشه و کمتر میشه، یه سری مسائل هورمونی اتفاق میفته، هورمونای زنده مقدارشون کاهش پیدا میکنه و بالاخره نهایتش همون قطع قاعدگی هست که یا ایستگی بهش گفته میشه. من تعریفشو خدمتتون گفتم.
تشکر خانم دکتر. به هر حال با توجه به این بی‌نظمی و تغییراتی که در عادات ماهانه و بی‌نمازی خانم ها رخ میده، شما کی و در چه شرایطی تعریف قطعی یا ایستگی و یا ایست شدن یا خوش شدن با کار میبرین و تشخیص نهایی را میگذارین؟
تعریف ایستگی رو خدمتون گفتم که قطع قاعدگی هست به مدت یک سال در سنین در حقیقت انتهای دوران باروری که همون حدود 45 تا 55 سال، به صورت متوسط چیزی حدود 50 51 سال تقریبا سن متوسط ایستگی این هست.
بله،
در واقع تخمکایی که تو تختان هست تدریجا شروع می‌کنن به از بین رفتن. این تقریبا از دوران زندگی جنینی شروع میشه. تخمکایی که هستن با تعداد بسیار بسیار زیاد در تختان به مرور از بین میرن، این تا تولد ادامه پیدا میکنه، بعد از تولد تا بلوغ همچنان ادامه پیدا میکنه و بعد از بلوغ خب یه تخمک در هر ماه آزاد میشه از تختان ها و بقیه تخمکایی که تو تختان ها هستن اینا از بین میرن. یه جایی میرسه که در حقیقت هیچ تخمکی تو تختان باقی نمیمونه و اینجاست که در حقیقت یائسگی اتفاق افتاده.
بله،
خب طبیعتاً یه مقدار هورمونایی که از همین تخمک ترشح میشه کاهش پیدا میکنه که استروژن هست، هورمون اصلی زنانه هست، میزانش کاهش پیدا میکنه و به تبع دلیل این کاهش استروژن یه سری علائم رو خانم پیدا میکنه که خب خیلی از خانم کاملا باش آشنا هستن. یه سری علامتای زود رس ما داریم که خیلی زود خانم متوجهشون میشه، یه سری علائم دیر رس در بدن اتفاق میافتن. علائم زودرسی که اتفاق میفتن از همه بیشتر و شایع ترش هم گر گرفتگی هست که خانم ها احساس میکنن و خب توی افراد مختلف شدتش کاملا با هم دیگه متفاوت هست و همینطور تعدادش در طول شبانه روز کاملا متفاوت تو افراد مختلف. اختلالات خواب ممکنه اتفاق بیفته، یه مقدار اختلالات روانی به صورت افسردگی ممکنه که اتفاق بیفته. در حقیقت اینا علائم زودرسی هست که در یه خانم ممکنه که اتفاق بیفته. گاهی اوقات دردای استخوانی هم خانم‌ها ممکنه که تجربه کنن. این مسائل زودرس اتفاق میفته و بعد از این مسائل در حقیقت تقریبا با فاصله کمی خشکی دستگاه تناسلی توی خانم‌ها اتفاق میفته که باز اینا یکی از علائم زودرس هست که تو خانم‌ها اتفاق میفته.
بله،
علائم دیررس برمیگرده به پوک شدن استخون و عوارض قلبی و عروقی که بعدن اتفاق میفته. اینا علائمی هست بعد به بعدها و به مرور در حقیقت ممکنه که در خانم اتفاق بیفته. برای این خانمی که قاعدگیش قطع میشه و با گر گرفتگی به خصوص همراه هست، ما تقریبا فکر میکنیم که این خانم در شرف یائسگی هست. برای تشخیص قطعیش واقعیت یه لزومی نداره حتما آزمایش خاصی داده بشه، مگر اینکه به مسائل دیگه ما مشکوک باشیم و فکر بکنیم. یه سری هورمونا رو اندازه گیری میکنیم، هورمونا که از هیپوفیز ترشح میشن افستش و در واقع وقتی میزانش افزایش پیدا بکنه به ما نشون میده که یائسگی اتفاق افتاده. همونطور که عرض کردم خدمت شما، الزامی نیست این آزمایش داده بشه، همین که خانم قاعدگیش قطع بشه با گل گرفتگی همراه باشه، مسائل دیگه ای رو ما براش فکر نکنیم و در انتهای سن باروری باشه، تقریبا تشخیص یائسگی رو میشه گذاشت برای خانم.
خانم دکتر، این پیشبینی حدود 50-51 سالگی که باید خانم ها منتظرش باشن برای شروع اینمی دوره با توجه به اینکه تغییراتی در بدن خانم ها رخ میده، آیا در این مرحله کدام پیگیری و چکاپ و تستی با نظر دکتر معالج لازم است یا نه؟ باید به طور طبیعی منتظر این تغییر و شروع این دوره باشند؟
دقیقا هم تو که خدمتتون گفتم، در حال ما یه سری مسائل دیگه هم هست که ممکنه به این شکل خودشو نشون بده، مثلا پرکاری تیروئید و مسائل مربوط به تیروئید، حتی کمکاری تیروئید، و بنابراین ما باید به این قضیه فکر بکنیم.
بله،
واقعیتی خانم‌ها حالا نباید منتظر حتما علامت باشن، واقعیتی سالی یه بار رو حتما حداقل باید بررسی بشن از نظر خیلی مسائل، و من جمله مسائلی که ممکن تو سیستم تناسلی اتفاق بیفته. خب طبیعتا هر چی سن بالاتر میره، خیلی از خطراتی که تو دستگاه تناسلی اتفاق میفته، به خصوص سرطانا، ریسکش افزایش پیدا میکنه. بنابراین این بررسی رو در هر حال لازم داره که خانم انجام بده. به خصوص شما اشاره کردین به مسئله قاعدگی ها. خب قاعدگی ها ممکنه فاصله هاش طولانی بشه، ممکنه از عمر فاصله هاش کم بشه، یعنی هر دو حالت رو ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه خونریزی ها فرم و شکلش در واقع عوض بشه، و خیلی اوقات متاسفانه خانم ها مراجعه نمیکنن به پزشک، چون تصور میکنن اینا علائم مرضی یا استگی هست. خب خیلی از سرطانی زنان هم به همین شکل خودشو نشون میده.
بله،
بنابراین اینکه افتراق داده بشه کدوم یکی از این دو تا مسئله برای خانم مطرح هست، حتما خانم، به خصوص وقتی پترن خونریزی و فرم خونریزی تغییر میکنه، و به خصوص وقتی افزایش پیدا میکنه، فاصله ها کم میشه، چون در عین حال ریسک کم خونی رو هم برای خانم ایجاد میکنه، حتما باید مراجعه پزشکی داشته باشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه بسیاری از خانم ها دچار گر گرفتگی میشن، گر گرفتگی تعبیری است که در ایران به کار میره، ولی خب اونمو حالتی که بدن داغ میشه، بعد از این داغ شدن گاهی لرز پیدا میکنن، رویشان صورتشان سرخ میشه، تعریق پیدا میکنن، عرق میکنن، تپش قلب پیدا میکنن، یک حالت بیقراری برای اونا رخ میده. اینمی حالت گر گرفتگی میتونه طولانی مدت باشه، مثلا یک سال، دو سال باشه، اول باشه، بعد از یائسگی باشه، ممکن است این چند سال طول بکشه اینمی دوره، اما دوره طبیعیش چقدر است؟
خوشبختانه به گر گرفتگی در واقع به تدریج و به مرور کاهش پیدا میکنه، هم شدتش هم تعدادش، و تقریبا به صورت متوسط بعد از 5 سال دیگه تقریبا از بین میره بعد از یائسگی، ولی به ندرت تو بعضی افراد ممکن تا 10 سال باقی بمونه و حتی بیشتر.
بله،
که در واقع خب فرم اذیت کننده یه، به خصوص اگر تعدادش زیاد باشه، به خصوص اگر شب ها باشه، چون شب خوابو مختل میکنه و به تبع مسائل روانی مشکل تری رو برای خانم ایجاد میکنه. متاسفانه این خانم 67 ساله جزء اون دسته ای هستن که در واقع طولانی مدت براشون ادامه پیدا کرده. خب البته حتما مسائل تیروئید رو باید بررسی بکنن، مسائل عصبی روانی گاهی اوقات ممکنه به این صورت خودشو نشون بده، ولی به احتمال بسیار زیادتر هم مربوط به مسائل یائسگی شون هست. داروهای خوبی هست همین الان برای گر گرفتگی، غیر از هورمونا که برای تو این سن شاید خیلی توصیه نشه به این خانم عزیز استفاده کنن، که میتونن مورد استفادهشون قرار بگیره، گر گرفتگی ها رو کاهش بده و در حقیقت زندگی رو براشون راحت تر بکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کرده اند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان. امید است که این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما از برنامه زربان در رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص امراض نسایی ولادی یا زنان و زایمان، در رابطه با این روند نرمال و طبیعی زندگی زنها و مسئله دوران یائسگی و خشک شدن که از 45 تا 55 سالگی ممکنه رخ بده و سن میانگین متوسطش دوروبر 50 و 51 سالگی هست، صحبت های را اشاره داشتن. راجع به تغییرات هورمونی در زنها در این دوره توضیحات ارائه کردن، گفتن که یک سال ممتد اگر یک زن قاعده نشوه، بی نماز نشوه، یعنی یائسگی و خشک شدن. تأکید کردند که چکاپ و معاینات روتین و منظم در این دوره لازم است. خانم ها باید یک مراجعه به دکترای معالج زنان و نسایی ولادی داشته باشند. راجع به گرگرفتگی هم گفتند که میتونه کوتاه مدت باشه، در بعضی خانم ها 1 سال باشه، 2 سال باشه، حتی به ندرت گهگاهی ای تا 5 سال و 10 سال هم ممکنه که علائمش باقی بمانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، سن متوسط و معمول یائسگی و خشک شدن یعنی همین 50 و 51 سالگی که از حدود 45 تا 55 سالگی متفاوت است، آیا ممکن است که این یائسگی و خشک شدن از بی‌نمازی به طور غیر طبیعی در سن و عمر پایین‌تر یا بسیار بالاتر رخ بده؟ این تفاوت زمانی چه قسمی است؟ یعنی از کی تا کی، تا کجا ممکنه که اینمی تغییرات وجود داشته باشه از نظر شروع شدن دوران یائسگی؟ یعنی ممکنه یه خانم یائسگی زودرس داشته باشه، یعنی زودتر از معمول، مثلا در 38 سالگی شروع شوه یا خشک شوه. دیگه آیا این مریضی میتونه که بسیار طولانی تر و سالهای بعد از اون دوری که ما انتظار داریم رخ بده؟
حدی رو که برای سن یائسگی زودرس هم میارن در نظر میگیرن زیر 40 سال هست. برای این خانم اگر تو 38 سالگی در واقع تجربه یائسگی رو داشتن و احیانا با آزمایش برشون گفته شده که به مرحله یائسگی وارد شدن، دچار یائسگی زودرس شدن، که البته هم یعنی اصطلاحات علمی دیگه‌ای به جای این یائسگی زودرس استفاده میشه، مثل در حقیقت نارسا شدن تختان به صورت زودرس به جای یائسگی زودرس. و برای حد 40 سال رو ما در نظر میگیریم. برای اگر 40 سال به بالا اتفاق بیفته یائسگی، واقعیت دیگه زودرس تلقی نمیشه، علارغم اینکه باز بسیار زود هست و بنابراین جا داره که گاهی اوقات برای خانم‌ها حتی هورمون استفاده بشه.
بله،
در مواردی که یائسگی زودرس هست حتما باید خانم هورمون استفاده بکنن، به خاطر اینکه دچار عوارض مرض یائسگی نشن، چون به صورت خیلی زودرس این ماجرا اتفاق افتاده. خاطر اینکه 38 سالگی خیلی زوده که از هورمون زنانه در واقع خانم به قول معروف از دست بده اون هورمونا رو. و پوکی استخوان که جزء عوارضی بود که خدمتتون گفتم، عوارض قلبی عروقی که خدمتتون گفتم، در حال این خانم جوانو در معرض خطر قرار میده و بنابراین حتما باید هورمون استفاده کنن. همونطور که عرض کردم خدمت شما، به صورت تقریبا بین 45 تا 55 سال سنی هستش که ما انتظار یائسگی رو داریم و ورای 55 سال خیلی به ندرت اتفاق میفته که باز قاعدگی ها ادامه پیدا بکنه. عرض کردم منفی نیست، ولی به ندرت اتفاق میفته. حد بالایی خاصی رو در نظر نگرفتن برای به قول معروف قاعدگی ها. از حد پایینیش به اسم یائسگی دیررس رو در حقیقت ما همچین اطلاقی نداریم و همچین اسمی رو نداریم. بسیار به ندرت ورای 55 سالگی اتفاق میفته.
بله،
اگر اتفاق افتاد اینجا هم باز خانم حتما باید بررسی بشن به صورت کامل که نکنه یه مشکلی دارن که داره خودش رو به صورت خونریزی نشون میده.